درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 241 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 163 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. به باغ بلبل از این پس حدیث ما گوید، حدیث خوبی آن یار دلربا گوید. چو باد در سر بید افتد و شود رقصان، خدای داند کو با هوا چه ها گوید. چنار فهم کند اندکی ز سوز چمن، دو دست پهن برآورد خوش و دعا گوید. بپرسم از گل کان حسن از که دزدیدی، ز شرم سوست بخندد ولی کجا گوید. اگر چه مست بود گل، خراب نیست چو من، که راز نرگس مخمور با شما گوید. چو رازها طلبی در میان مستان رو، که راز را سر سرمست بی حیا گوید. چون مستتر شود آن روح خرقه باز شود، کلاه و سر بنهد ترک این قبا گوید. چون خون عقل خورد باده لاعبالیوار، دهان گشاید و اسرار کبریا گوید. با این غزل زیبا میریم سراغ مثنوی در دفتر دوم، در حکایت تتمه نصیحت رسول صلی الله علیه و سلم بیمار را، عبارت مثنوی را میخوانم. بعد صحبت از بیماری بود که پیامبر به عیادت او رفته بود، حال بیمار خیلی خراب بود. پیغمبر گفت که چیکار کردی؟ نکنه یه دعایی کردی؟ گفت آره، من وقتی غرق در گناه بودم از خدا خواستم که به جای عذاب آخرت منو در همین دنیا با یه بیماری عذاب بکنه. حالا این بیمار داره میگه که کار من شبیه کار هاروت و ماروت بود. رسیدیم به بیت 2472. حد ندارد وصف رنج آن جهان، سهل باشد رنج دنیا پیش آن. ای خنک آن کو جهادی می کند، بر بدن زجری و دادی می کند. تا ز رنج آن جهانی وارهد، بر خود این رنج عبادت می نهد. من همی گفتم که یارب آن عذاب، هم در این عالم بران بر من شتاب. تا در آن عالم فراغت باشدم، در چنین درخواست حلقه می زدم. این چنین رنجوری پیدام شد، جان من از رنج بی آرام شد. ماندم از ذکر و از اوراد خود، بیخبر گشتم زخیش و نیک و بد. گفت که این حالی که میبینی، حال درموندگی و از پا افتادن، علتش این بود که من پیش خودم گفتم که خدایا عذاب اون دنیای تو بی اندازه است، بیرون از حسابه، حد نداره. نمیشه آدم بگه اون عذاب چقدر سخته، حد ندارد وصف رنج آن جهان. سهل باشد رنج دنیا پیش آن. عذاب دنیوی هرچی باشه قابل مقایسه با عذاب آخرت نیست. این سهله، این آسونه. من یه همچین فکری کردم و به خودم گفتم که خوش به حال اون کسی که تو این دنیا به خودش سخت بگذرونه، این بدنش رو سختی بده تا در آخرت آسوده باشه. ای خنک، ای خنک یعنی خوشا، یعنی خوش به حال کسی که، ای خنک آن کو، کسی که جهادی میکند، تلاش میکنه. چی کار میکنه؟ بر بدن زجری و دادی میکند. زجر رو ما به معنای عذاب و شکنجه به کار میبریم، ولی اصل معناش به معنی مانع شدن و منع کردن و یه چیز رو به کسی که میخواد ندادنه، ایجاد حائل کردن بین یک طالب و مطلوبه. زاجر یعنی مانع و رادع و حائل. بعد میگه اون کسی که به بدن یک ریاضتی میده، این زجر و داد همون ریاضته که عرفا و کسانی که میخوان به مقام معنوی برسن، اینا بدنشون رو، خواهش های نفسانی و جسمانی خودشون رو مهار میکنن. مثل روزه، روزه یه جور زجر دیگه، که یه کسی گرسنه است و این انسان این بدن خودش رو زجر میده، تربیت میکنه، ریاضت میده. این یه نوع جهاده. ای خنک آن کو جهادی میکنند، بر بدن زجری و دادی میکنند. داد کردن یعنی به اصطلاح یه حکم عادلانه اجرا کردن، که در واقع این بدن رو تربیت میکنه. داد کردن اینجا به معنای اجرای حکم عادلانه است. برای چی این کار میکنه؟ تازه رنج آن جهانی وارهد، بر خود این رنج عبادت مینهد. اون کسی که بلند میشه مثل پیامبر، انقدر نماز شب خونده، انقدر سر پا ایستاده که پاهاش تاول زده، که خدا در قرآن میفرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. این رنج عبادتی که بر خودش هموار میکنه برای چیه؟ تازه رنج آن جهانی وارهد. من این محاسبه رو کردم، من همی گفتم که یا رب آن عذاب هم در این عالم بران بر من شتاب. خدایا اون عذاب رو تو این دنیا به من بده، زودم بده، دیگه نذار به اون دنیا بکشه، تا در آن عالم فراغت باشدم. فراغت یعنی آسودگی، اون دنیا آسوده باشم. تا در آن عالم فراغت باشدم، در چنین درخواست حلقه می زدم. حلقه زدن همون کنایه است از اصرار کردن، حلقه در زدن، که من قرع بابن ولج ولج، کسی دری رو بزنه بالاخره اون در وا میشه. میگه من اصرار می کردم که این عذاب آید من بشه تا از عذاب آخرت آسوده باشم. نتیجه چی شد؟ این چون این رنجوری پیدام شد. حالا اینجوری که میبینی مریض شدم، جان من از رنج بی آرام شد. پدرم داره در میاد، مانده ام از ذکر و از اوراد خد، یعنی خود دیگه حتی ذکر و وردم نمیتونم بگم، یعنی اینجوری از دست رفتم. بی خبر گشتم زخیش و نیک و بد، همه چی از یادم رفته، اصلا هیچ حالی برام نمونده از بس که این بیماری من رو ویران کرده. گر نمی دیدم کنون من روی تو، ای خجسته وی مبارک بوی تو، می شدم از بند من یک بارگی، کردیم شاهانه این غم خارگی. گفت یا رسول الله، اگر من جمال زیبای شما رو نمی دیدم، این چهره خجسته و این بوی مبارک شما رو نمی شنیدم، شما اینجا حضور پیدا نمی کردی. اون هم تعبیر خود مولانا که میگه همت پیغمبر روشنکده، پیغمبر روشنکده که شمایی اگر نمی آمدی، گر نمی دیدم کنون من روی تو، ای خجسته و ای مبارک بوی تو، می شدم از بند، یعنی از بند حیات، از قید حیات من می بریدم، یعنی دیگه می مردم، می شدم از بند من یک بارگی، یعنی دیگه چیزی نمونده بود که یه باره بمیرم. کردیم شاهانه این غمخوارگی، تو پیامبر آمدی شاهانه تفقد کردی، غمخوارگی کردی بر من. حالا پیامبر چی فرمود؟ گفت هی هی این دعا دیگر مکن، بر مکن تو خیش را از بیخ و بن، تو چه طاقت داری ای مور نژند، که نهد بر تو چنان کوه بلند. حضرت پیامبر به این مریض فرمود که خب دیگه از این دعاها نکن، برای اینکه تو یه مورچه لاغر بیچاره‌ای هستی، چجوری تحمل یه کوه رو داری؟ تو با این دعا ریشه خودت خاصی بکنی. گفت هی هی این دعا دیگر مکن، بر مکن تو خیش را از بیخ و بن، تو چه طاقت داری ای مور نژن، که نهد بر تو چنان کوه بلند. گفت توبه کردم ای سلطان، که من از سر جلدی نلافم هیچ فن. حالا اینجا به پیغمبر گفتش که، یا خطاب به خدا، این مریض دوباره دست دعا بردار، گفت خدا یا توبه، ای سلطان. اینجا این سلطان هم میتونه خطاب به پیغمبر باشه، هم خطاب به خدا، ولی حالا ابیات بعدی رو بخونیم بهتر معلوم میشه که خطاب به کیه. گفت من توبه کردم که دیگه از این حرفا نزنم. جلدی یعنی چالاکی و چابکی و زرنگی، دیگه نخوام زرنگی بکنم، هنر به خرج بدم. از سر جلدی نلافم هیچ فن، یعنی من اومدم یه کلکی بزنم، یه تدبیری بکنم، یه ترفندی، یه رایچارهی پیدا بکنم، یه لافی زدم، یه حرف بیخودی گفتم، دیگه من توبه میکنم، خدایا اینجور حرفا رو نمیزنم. این جهان تی هست و تو موسا و ما، از گناه در تیه ماند مبتلا، سالها ره می رویم و در اخیر، همچنان در منزل اول اسیر. گفت که حکایت ما حکایت همون بنی اسرائیله که در بیابان 40 سال سرگردان شدن. این جهان تی هست و تو موسا و ما، از گناه در تیه ماند مبتلا. ما به علت گناهی که کردیم محکومیم به این که توی این دنیا سرگردون بمونیم، مثل بنی اسرائیل که وقتی موسی به اینا گفت که بیایم بریم بجنگیم، قالوز هب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، گفتن که ما اینجا میشینیم، تو و خدا برین بجنگیم. خدا هم به جرم این نافرمانی کاری کرد که اینا 40 سال در یه وادی سرگردون بودن، از اون وادی خلاصی نداشتن. اینجا هم همینو میگه، این جهان تی هست و تو موسا و ما، از گناه در تی ماند مبتلا. حالا اینجا تو میتونه باز به خدا اطلاق بشه، میتونه به پیامبر. سالها ره می رویم و در اخیر، همچنان در منزل اول اسیر. هی راه می ریم، به آخر خط که می رسیم می بینیم همون اول راهیم، در اخیر یعنی در پایان سرانجام قصه‌ای هست در ادبیات عامیانه ما که یک کسی یک کار رو میکنه بعد همه اون راهی که رفته باطل میشه، همه اون کاری که کرده دستش میره، دو مرتبه میبینم اون سر جای اوله. اون تعبیر قرآنی رو شنیدید که ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. خدا به بندگانش میگه که مثل اون زنی نباشید که بعد از این که یک بافتنی رو با ضرب و زور با صرف قوت و همت بافته، حالا همه اون رو که بافته وا میبافه و باز میکنه برمیگرده سر جای اولش، یعنی هیچی تو دستش نیم. ولا تکونو کلتی نقضت غزلها، غزل یعنی بافتنی، پارچه رو که بافته هم اونو دو مرتبه واز میکنه بعد از این که کار کرده. میگه ما سالها ره میرویم و در اخیر همچنان در منزل اول اسیر. گردل موسی ز ما راضی بودی، تیه را راه و کران پیدا شدی. ور به کل بیزار بودی او ز ما، کی رسیدی خانمان هیچ از سما. کی ز سنگی چشمه ها جوشان شدی، در بیابان من امان جان شدی. بل به جای خان خدا آتش آمدی، اندر این منزل لهب بر ما زدی. چون دو دل شد موسی اندر کار ما، گاه خصم ماست گاهی یار ما. خشمش آتش می زند در رخت ما، حلمش اسپر می شود پیش بلا. کی بود که حلم گردد خشم نیز، نیست این نادر ز لطفت ای عزیز. اینجا میگه که خدایا تو مثل موسی هستی. موسی که توی تیه با ما بود 40 سال، ما رو مجازات کرده بودی تو در اون زمان، این موسی نیمی از دلش ناراحت بود از دست ما، نیم دیگرش به ما امید میداد. اینطور نبود که یک سره راضی باشه یا یک سره ناراضی باشه. گر دل موسی ز ما راضی بودی، تیه را راه و کران پیدا شدی. اگه خوشنود بود از ما، بالاخره یه راهی از این بیابون به ما نشون میداد که نجات پیدا بکنیم، یک کرانه ای انتهایی به ما نشون میداد که خلاص بشیم. نه، معلومه که راضی نبوده از ما که ما رو اونجا نگه می داشته توی این بیابون. ور به کل بیزار بودی اوز ما، کی رسیدی خانمان هیچ از سما. اما اینطور هم نبود که به کلی بیزار باشه از ما، چون اگه به کلی بیزار بود از ما، پس اون مائده‌ای که از آسمون برای ما می اومد، اون من و سلوا که از آسمون برای ما می اومد، این مائده‌ای که از آسمون می اومد، اینم در واقع به درخواست موسی بود دیگه. معلومه که بیم و امید بود، هم باید سختی میکشیدیم هم هوای ما رو داشت. ور به کل بیزار بودی اوز ما، کی رسیدی خانمان هیچ از سما. خان یعنی سفره غذا. کی ز سنگی چشمه ها جوشان شدی، در بیابان من امان جان شدی. خب تو اون بیابون ما آب میخواستیم، این باز عنایت و همت موسی بود که همت کرد و در واقع محبت کرد که با عصای خودش به سنگ زد. فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه از اون سنگ جوشید و در بیابان امان جان ما شد. کی ز سنگی چشمه ها جوشان شدی، در بیابان من امان جان شدی. تو بیابون ما به داد ما رسید. معلومه موسی یه لطفی هم داشت به ما. بل به جای خان خدا آتش آمدی، اندر این منزل لهب بر ما زدی. اگر همش قهر و مجازات بود و ناراحتی موسی، باید به جای سفره غذا آتش بر ما نازل بشه. توی این بیابون اندر این منزل لهب بر ما زدی، یعنی لهیب آتش بر ما میزد، شعله آتش بر ما میزد، ولی اینطور نبود. چرا؟ چون دو دل شد موسی اندر کار ما، گاه خصم ماست گاهی یار ما. علت اینه که موسی نیمی از دلش مایل بود به مجازات ما، نیمی از دلش دلسوزی بود برای ما. چون دو دل شد موسی اندر کار ما، گاه خصم ماست گاهی یار ما. خشمش آتش میزند در رخت ما، حلمش اسپر میشود پیش بلا. خشم موسی باعث میشه که رخت ما یعنی کالای ما، اسباب و وسایل ما آتش بگیره، یعنی خشمش باعث سوختن ما میشه. اما موسی فقط خشم نداره، حلمم داره. حلمش سپر میشه پیش بلا، حلمش اسپر میشود پیش بلا. کی بود که حلم گردد خشم نیز، نیست این نادر ز لطفت ای عزیز. میگه کی میشه، آیا میشه که اون بخش خشم تو هم تبدیل به حلم بشه؟ یعنی دیگه یکسره تو لطف کنی، یکسره محبت بشی، اینطور نباشه که نیمی خشم باشه نیمی حلم باشه. کی بود که حلم گردد خشم نیز، آیا میشه که اون نیمه خشم هم حلم و لطف و محبت بشه؟ میگه بله میشه، نیست این نادر ز لطفت ای عزیز. یعنی از اینجور اتفاقا کمیاب نیست، از لطف تو بعید نیست که این اتفاق بیفته و اون خشمم تبدیل به محبت بشه. بعد میگوید مدح حاضر وحشت است از بحر، این نام موسی میبرم قاصد چنین. ورنه موسی کی روا دارد که من پیش تو یاد آورم از هیچ تن. میگه خدایا من در پیشگاه تو دارم اسم موسی رو میبرم، که موسی به بنی اسرائیل در اون بیابان هم خشم داشت هم حلم داشت. هی قصه موسی رو دارم بیان میکنم. چرا من این کار رو میکنم؟ برای اینکه خوب نیست آدم رو در روی کسی راجع به خود او صحبت بکنه و مدح او رو بگه. مدح حاضر یعنی مدح یک کسی که تو در حضورش هستی وحشت است. اینجا وحشت به معنی بیگانگیه، وحشت به معنی تنهاییه، به معنای گریز بیزاریه. حالا ما وحشت رو به معنای ترس به کار میبریم، ولی اصل معنای لغتش تنها موندن و بیگانه موندن و دور ماندنه. در عربی ما لازمه معنا رو که ترسه به جای خود معنا گذاشتیم. وحشت رو که به معنی ترس به کار میبریم، چون از تنهایی ترس زاده میشه، ما وحشت رو ترس میگیم، ولی اصلش به معنای تنهاییه و اینجا به معنای بیگانگیه. مرحوم همایی، استاد جلال الدین همایی، در حاشیه مثنوی خودش در توضیح این بیت نوشته که وحشت به معنی بیگانگی است. شیخ سعدی گوید با تو در آمیختنم آرزوست و از همه کس وحشت و بیگانگی. که شاهد خوبی آورده آقای همایی، مرحوم همایی، که سعدی وحشت و بیگانگی رو به یه معنا گرفته. اون وقت اینجا مولانا میخواد بگه مدح گفتن یک کسی در حضور او یگانگی نیست، بیگانگیه، یعنی چی کار خوبی نیست. به این دلیل من دارم در مناجاتی که با تو میکنم راجب موسی حرف میزنم، حرفایی که میخوام راجب تو بگم دارم راجب موسی میگم. گفت بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. من حدیث دیگران دارم میکنم، ولی غرضم اینه که سر دلبران رو در ضمن حدیث دیگران بگم یا دیگران بگن. مدح حاضر وحشت است، از بحر این نام موسی میبرم قاصد چنین. قاصد یعنی قاصدن، یعنی عمدن، یعنی آگاهانه من دارم این کارو میکنم، قاصدن دارم این کارو میکنم، قصد کردم. ورنه موسی کی روا دارد که من پیش تو یاد آورم از هیچ تن؟ میگه خود موسی هم راضی نیست که من در پیشگاه تو باشم اسم کسی دیگه ای رو ببرم، خود موسی هم راضی نیست. باز مناجات میکنه، دیگه اینجا با خود خدا شروع میکنه صحبت کردن بدون اینکه بخواد اسم موسی رو ببره. عهد ما بشکست صد بار و هزار، عهد تو چون کوه ثابت برقرار. عهد ما کاه و به هر بادی زبون، عهد تو کوه و ز صد کوه هم فزون. میگه خدایا ما با تو عهد بسته بودیم که غیر تو رو نپرستیم. علم اعهد یا بنی آدم، علم اعهد الیکم الله تعبد الشیطان و عبدونی هذا صراط مستقیم، در قرآن دیگه. ای بنی آدم، من به شما سفارش نکرده بودم که شیطان رو نپرستین، منو بپرستین. خدایا تو از ما عهد گرفته بودی که تو از ما پرسیدی الستو به رب بکن، ما گفتیم بلا، بله تو خدای مایی. ما یه همچین اقراری کرده بودیم قبل از اینکه به این دنیا بیایم، عهد و پیمان بسته بودیم با تو که تو رو فقط بپرستیم. عهد ما بشکست صد بار و هزار، ما صد بار عهد خودمون رو شکستیم، اما تو عهد نشکستی. عهد تو چون کوه ثابت برقرار، تو بر سر پیمان خودت که لطف و عنایت بود نسبت به ما بودی، روزی ما رو قطع نکردی، از لطفت به ما دریغ نکردی. ما پیمان شکستیم و تو نشکستی، در حالی که خدا میگه اوفو به عهدکم اوف به عهدی، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. خدا میگه شما به عهد خودتون وفا کنین تا من به عهد خودم وفا کنم، ولی ما اونجایی هم که وفا نمی کنین، تو پیمان شکنی نمی کنین، عهد خودتو نگه می داری. عهد ما کاه و به هر بادی زبون، عهد تو کوه و ز صد کوه هم فزون. عهد ما مثل کاهه، یه باد میاد این برباد میره، اما عهد تو مثل کوهه، با هیچ بادی این کوه از جا در نمیره، از صد تا کوه هم سنگین تره. حق آن قوت که بر تلوین ما رحمتی کن ای امیر لونها، خیش را دیدیم و رسوایی خیش، امتحان ما مکن ای شاه بیش، تا فضیحتهای دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال، بی حدی خیش بگماره کریم بر کجی بیحد مشت لعیم. ادامه داره این ابیات مناجاتی. این بنده شرمنده که حالا مولانا از زبان این بیمار داره حرف میزنه، ولی در واقع مولانا حال خودش رو و حال همه بندگان نیایشگر رو در پیشگاه خدا داره بیان میکنه. میگه خدایا تو را به حق اون قوت و قدرتی که داری بر تلوین ما رحم کن. تلوین یعنی چی؟ یعنی این تلون مزاج، یعنی این که ما هر روزی به یه رنگی در میایم. لون یعنی رنگ، تلوین یعنی رنگ به رنگ شدن. یعنی ما عهد کردیم با تو، عهدمون رو شکستیم. امروز یه چیزی میگیم، فردا یه چیزی میگیم، هر روزی یه بازی در میاریم. هر لحظه به رنگی بوت عیار در آمد، گفت که افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم. مصرع اولشو نمیخونم. افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم. اینجا مثل بوقلمون رنگ به رنگ بودن یعنی همین تلوین داشتن. دعا میکنه، میگه حق آن قوت که بر تلوین ما رحمتی کن. خدایا تو یه رحمی بکن به این حال ما که دائم از این رنگ به اون رنگ میپریم. ای امیر لونها، تو حاکمی بر همه احوال. ما از این حال به اون حال میریم، ای دائم سرگردونیم. همه اینا صاحبش تویی، امیرش تویی، تو اختیار داری. یه ثباتی به ما بده، یک آرامشی، قراری به ما بده، ما رو از این تلون نجات بده. ای امیر لونها، خیش را دیدیم و رسوایی خیش. امتحان ما مکن ای شاه بیش. ما فهمیدیم که چه فضاحتی داریم، خودمونو شناختیم، رسوایی خودمونو شناختیم. دیگه بیشتر از این ما رو امتحان نکن، وضعمون خیلی بده. تا فضیحت‌های دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. ای خدای کریم، ای خدای مستعان، برای اینکه رسوایی‌های دیگه ما رو نشه، آشکار نشه، آفتابی نشه، اون چیزایی که ما نهان کردیم، دیگه بیشتر از این امتحانمون نکن. تا فضیحت‌های دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. مستعان یعنی اون کسی که از او استعانت خواسته شده. استعانت یعنی طلب کمک. اون کسی که طلب کمک میکنه مستعینه، اونی که ازش کمک میخوان مستعانه. پس مستعان که صفتیست برای خدا به کار میبریم و در قرآن آمده، این به معنای کسی که ازش کمک میخوان. تا فضیحت‌های دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال. میگه همونطور که کمال و جمال تو نامتناهیه، کج و کولگی و گمراهی ما هم نامتناهیه. یعنی خدایا تو یه چیزی آفریدی که از یه جهت به خودت شباهت داره و اون اینه که اینم راهی به بی نهایت داره، منتها بی نهایت تو در جمال و کماله. ما بدبختا در زلالت و گناه و انحراف تا بی نهایت راه داریم. همین دیگه، یعنی آدمیزاد تا حالا شده که در جنایت و تقصیر و جرم و گناه یه حدی بشناسه که مثلا ما تصور کنیم که دیگه از اون حد فراتر نمیره. هر چی فکر کنی میبینی یکی میاد رو دست اون یکی میزنه در قساوت و جنایت. یعنی انسان وقتی از خدا میخواد دور بشه، میره از به علاوه بی نهایت به منهای بی نهایت. خدا در به علاوه بی‌نهایت مثبت انسان میره در بی‌نهایت منفی بی‌نهایت، میره اون سر طیف در کجی و در زلالت. بی حدی خیش بگماره کریم، بر کجی بی حد مشتی لعیم. میگه ما یه مش آدمای لعیم هستیم، فرومایه پست، تو عنایت کن اون لطف بی حد خودت رو، اون قدرت و عنایت نامتناهی خودت رو شامل حال ما لعیمانی بکن که کجی ما نامتناهیه. بی حدی خیش بگماره کریم، بر کجی بی حد مشتی لعیم. دعا میکنیم که خلاصه خدایا با ما به فضل خودت رفتار کن، عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا ما در خرابی بی نهایتیم، بی حد عمل کردیم، تو در خوبی بی حدی، اون خوبی بی حد خودت رو بیار سراغ خرابی بی حد ما، بدی بی حد ما. هین که از تقطیع ما یک تار ماند، مصر بودیم و یکی دیوار ماند. تختی به معنی قطعه قطعه کردنه. در شعرم وقتی میخوان وزن شعر رو بفهمن، بهرش رو بفهمن، تقطیع میکنن، ولی به معنی بریدن لباس هم هست. یک صنعت و هنری هم در نقاشی و هنر اسلامی هست، بهش میگن قطایی، که تکه تکه میکنن کنار هم میذارن. تقطیع به معنی بریدن لباسه. به خود لباس هم تقطیع میگن، یعنی جامه هم تقطیع میگن. وقت میگه هین که از تقطیع ما یک تار ماند، دیگه ما لباسی تنمون نی، یه تار بیشتر نمونده، یعنی تموم این ما نابود شده ایم. مصر بودیم و یکی دیوار ماند. مصر معناش شهر بزرگه، کشوره. حالا به مصر که میگن مصر، مثل این که معنای عام رو در مورد خاص به کار برده باشن، ولی معنای عام مصر که در قرآن هم آمده اهبتو مصرا، یعنی برید شهرنشین بشید. معنی اصلی مصر شهره، شهر بزرگ. مصر بودیم و یکی دیوار مان، یعنی از این شهری که شهر بزرگی که ما بودیم هیچی باقی نمونده، یه دیوار خرابه مونده، جامعه ما یه تار بیشتر نداره. هین که از تقطیع ما یک تار مان، مصر بودیم و یکی دیوار مان. بهر ما نی، بهر آن لطف نخست که تو کردی گمرهان را باز جست. چون نمودی قدرتت بین مای رحم، ای نهاد رحم ها در لحم و شحم. این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. میگوید که نه به خاطر ما، بلکه به خاطر همون لطف ازلی که تو کردی در اون عهد الست که با ما بستی، و در اون سراغاز، در نخست، در عهد، در اون عالم الست گمرهان رو تفقد کردی، عنایت کردی، به خاطر همون اون لطف قدیم به ما رحم کن. بهر ما نی، بهر آن لطف نخست که تو کردی گمرهان را باز جست. باز جست درست ترجمه فارسی تفقده. باز جست کردن یعنی حال یکی رو پرسیدن، مهربونی کردن به یکی، تفقد کردن به یکی، سراغ کسی رو از روی مهربانی گرفتن، اینو میگن باز جست. میگه خدایا تو اون روز اول حواست به ما بود، ما رو بازجست کردی، به خاطر همون لطف به ما عنایت کن. چون نمودی قدرتت بن مای رحم. میگه همونطور که قدرت نشون دادی رحمم نشون بده، محبت و مهربانی هم نشون بده. ای نهاد رحم ها در لحم و شم. میگه رحمت تو توی گوشت و پیه به ظهور رسیده. مگه این تو نیستی که از سر لطف و رحمت به چشم که یه پیه بیشتر نیست بینایی بخشیدی؟ مگه این لطف و رحمت تو نبوده که در زبان که یک گوشت پاره بوده گویایی ایجاد کردی؟ تو در لحم و شهم رحمت خودت رو نشون دادی. بیا و بنمای رحم، به ما محبت کن، مهربانی کن، لطف کن. چون نمودی قدرتت بنمای رحم، ای نهاد رحم ها در لحم و شهم. این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. میگه اگه ما بد دعا میکنیم، بلد نیستیم دعا کنیم، دعاهای ناجور میکنیم و این دعاهای ما باعث خشم تو میشه، ما اصلا حرفی نداریم، دعاهامونو میذاریم کنار، هرچی تو بگی همون کارو میکنیم. تو به ما دعا یاد بده که ما درست دعا کنیم. تو دعا تعلیم فرما، تو دعا تعلیم فرما مهترا، ای بزرگا تو بگو چجوری دعا کنیم. آنچنان کادم بیفتاد از بهشت، رجعتش دادی که رست از دیو زشت. دیو که بود کوز آدم بگذرد، برچنین نطعی از او بازی برد. در حقیقت نفع آدم شد همه، لعنت حاسد شده آن دمدمه. بازی دید و دو صد بازی ندید، پس ستون خانه خود را برید. آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران. میگوید که خدایا با آدم چیکار کردی؟ چقدر عنایت کردی به آدم؟ این آدم یه ترک اولایی کرد، از بهشت افتاد، هبوط کرد، سقوط کرد از بهشت. آنچنان کادم بیفتاد از بهشت، تو چیکارش کردی؟ رجعتش دادی، تو دوباره آدم رو بردی سر جای اولش. تو بهش یه چیزایی یاد دادی، گفتی این کارا رو بکن، آدم توبه کرد، تو توبهش رو قبول کردی، التفات کردی به آدم، با ما همون کار رو بکن. آدم رو از دست شیطان نجات دادی. دیو در مثنوی به معنای شیطانه. این لطف و عنایت تو باعث شد که آدم رها شد از چنگال شیطان. آدمی که گول شیطان رو خورده بود رست از دیو زشت. آنچنان که آدم بیفتاد از بهشت، رجعتش دادی که رست از دیو زشت. دیو که بود کوز آدم بگذرد؟ میگه دیو کیه که بتونه آدم رو شکست بده؟ شیطان کجا زورش به آدم میرسه؟ آدم میتونه به شیطان غلبه بکنه. دیو که بود کوز آدم بگذرد، برچنین نطعی از او بازی برد. نطع یعنی سفره و فرش چرمی. اینجا مراد از نطع صفحه شطرنج، صفحه شطرنج که میگه که کجا شیطان میتونه در مسابقه و در بازی انسان رو شکست بده، بازی رو ببره در مسابقه سر بازی شطرنج. نه، انسان میتونه شیطان رو شکست بده. در حقیقت نفع آدم شد همه، لعنت حاسد شده آن دمدمه. شیطان حسادت کرد به آدم، گفت من از آتش، آدم از خاک، حالا خدا میگه من به این آدم سجده کنم، من نمی کنم. حسادت کرد، تکبر کرد، رفت آدم رو وسوسه کرد. دمدمه یعنی وسوسه. خب نتیجه چی شد؟ در نهایت این کاری که شیطان کرد به نفع آدم شد و به ضرر شیطان، باعث لعنت شد تا ابد بر شیطان و باعث نجات آدم شد. در حقیقت نفع آدم شد همه، لعنت حاسد شده آن دمدمه. اینجا حاسد اشاره به دیوه، اشاره به شیطانه. بازی دید و 200 بازی ندید، پس ستون خانه خود را برید. میگه شیطان یه مکری به ذهنش رسید ولی از 200 مکر دیگه غافل موند. یعنی یک ترفندی زد، گفت من سجده نمی کنم، اما نمیدونست که خدا 200 بازی در آستین داره که میتونه با این شیطان بازی بکنه. این یه راهی به ذهنش رسید، از راههای دیگه غافل شد. چیکار کرد؟ خودشو بدبخت کرد. فکر کرد کار خوبی میکنه، ستون خانه خودش رو برید، سقف رو سرش فرود اومد، یکی بر سر شاخ و بن میبرید. شیطان هم به ظاهر یک کلکی میخواست بزنه، یه بازی میخواست بکنه، ولی این بازی برعکس شد. حکایت اون کسی شد که ستون خونه خودش رو برید. آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران. یک کسی رو در نظر بگیرید که میخواد کشتزار گندم دیگران رو آتش بزنه. شب رفته خرمن دیگران رو، گندمزار دیگران رو به آتش کشیده. حالا خودش هم کشتزاری در مجاورت داره. باد این آتشی که این در کشت دیگران روشن کرده میبره به کشت خود او. آتشی زد، چه تصویر قشنگی اینجا در یه بیت میاره. آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران. حالا باد برعکس عمل میکنه، دامن خودشو میگیره. چشم بندی بود لعنت دیو را، تازیان خصم دیدان ریو را. میگه که این لعنتی که ما میگیم نصیب شیطان شده چیه؟ این لعنت این بود که چشمش بسته شد، کور شد، ندید. این همین ندیدن، چشم بسته شدن، این لعنت شیطان از اینجا پیدا شد. فکر کرد که این ریو یعنی مکر، فریب، نیرنگ، این ریوی که این داره میکنه، این به طرف مقابل لطمه میزنه، زیان خصم پنداشت این کار رو، مثل همون کسی که آتش برده به دیگران صدمه بزنه. اینجا این آدم کور شده بود چشمش، نمیفهمید که این آتشی که داره میبره تو خرمن مجاور روشن میکنه، خب باد اینو میاره خرمن خود اینم میسوزونه. این به لعنت خدا دوچار شده دیگه. این لعنت از کجا حاصل شده؟ از اینکه این نفهمید خدا چشمشو بست. چشم بندی بود لعنت دیو را، تازیان خصم دید آن ریو را. فکر کرد که این کلک به ضرر دشمنه. لعنت این باشد که کجبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. میگه، یعنی داره درس اخلاقی میده ها. میگه خدا وقتی بخواد یک کسی رو مثل شیطان به لعنت دوچار کنه، اینو کجبین میکنه، یعنی کورش میکنه، نمیتونه حقیقت رو تشخیص بده. عقل ازش گرفته میشه، بینش ازش گرفته میشه، وقت میشه چی؟ حاسد میشه، خودبین میشه، پرکین میشه. یعنی آدمایی که حسادت میورزن، خودبینی دارن، اعجاب به نفس دارن، کینه ورزن، اینا کجبینن. این همون اوصافیه که شیطان داشت. اینا موجب و منشأ لعنت به شیطان شد. این وضع او بود، لعنت این باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند، تا نداند که هر آن که کرد بد عاقبت باز آید و بر وی زند. وقت نتیجه این کژبینی، نتیجه این بیفکری، نتیجه این بیعقلی این میشه که نمیفهمه که هر کی بد بکنه این بد عاقبت دامن خود او رو میگیره، تا نداند که هر آن که کرد بد عاقبت باز آید و بر وی زند. فاعل این باز آید کیه؟ بد. تا نداند که هر آن که کرد بد عاقبت اون بد باز آید و بر وی زند، یعنی در حق دیگران خواست بد بکنه، بدی آید خودش شد. مولانا در ضمن این مناجات درس اخلاقی هم میده و این مناجات ادامه داره، اما وقت ما تمامه. شما رو تا نوبت دیگه به خدای بزرگ می سپارم.